بسم الله الرحمن الرحيم. من خیلی مقدمه کوتاهی عرض میکنم. و اوائلی که ما رفته بودیم درس مرحوم آیت‌الله بوجردی رضوان الله تعالی علیه در حالت جوانی، یه روزی به یکی از شاگردان برجسته ایشون مرحوم اشرف الجواد اصفهانی گفتم که چرا آقای بوجردی انقدر تکرار میکنن این بحث رو، چرا بحث رو تکرار میکنن؟ ایشون فرمودن که بله، شما ها خیال میکنید تکراره، ولی بعد از یک هفته نگاه کنید که دیدتون رو مسئله در روز اول و روز آخر یکسانه یا نه. تکرار نیست، در هر جلسه دو سه تا نکته اضافی هست که اضافه میشه و بحث پخته میشه، ولی شما تصور میکنید تکراره. حالا ما میخوایم به خود تکرار کنیم بحث رو. و البته بحث صرفاً علمی هم نیست، آثار فقهی عملی داره که دیروز اشاره کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در نفقه زوجه هست نسبت به ما یستخلق فی یومه، یعنی قضا و خورش ادام اتام تام ادام. عرض کردیم که شیخ در خلاف و علامه در تفسیر محقق در شرایع و شهید در مسالک، همه این آقایون فرمودن که تملیک هست نه تمتیل، ولی صاحب جواهر رحمت الله علیه می فرماین که نخه تملیک نیست و حتما باید گفت تمتیع هست و استدلالاتی هم دارن. البته اول میگوین که روایات باب استظهار میشه که تملیکه، ولی این استظهار تمام نیست و به خصوص یک روایت که حالا من کتابم آوردم که اول اون روایت رو میخونیم. خود ایشون هم یعنی صاحب جواهر میفرمند این روایت صحیح هست و ولی یادم میمونه ظاهرا مرسل از صحیح نیست، که حالا به هر حال روایت رو باز کنیم. در باب نفقات در باب دوم از باب نفقات محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن عیسی عن من حدثه و من حدثه نمیدونیم کیه، نمیشه مرسله، خدا قبلی ها شناخته شده هستن یا عدت من اصحابنا خوب قابل اعتماده. اما هم محدثه بود هم شهاب ابن عبد ربه قال سکنه بود قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأت على زوجها، قال یسد جوعتها و یستر عورتها فلا یقبه لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله اعطى الیها حقها. خب سوال اینه که حق مرء بر مرء چیه؟ زن بر شوهرش چه مقدار حق داره؟ یسد جوعتها همون طعام یستر و عورته ها لباس باید با حاله ها وجهن، یعنی بد اخلاقی نکنه، یعنی در حقیقت در زندگی بیافه نگیره برای همسرش. بعد فرمودن که اذا فعل ذلك فقط والله عبد الیها حق قلت. و این آقای عبدالربه میگوید که به حضرت عرض کردن که فدوهن، چون در قدیم معمول بوده موهای سرشون چه زن چه مرد موهای بلند داشتن و معمولا هم از روغن میزدن و در حقیقت یکی از چیزهایی که در زندگی متعارف بوده استفاده یاد روغن سره. قلتو فدوهن قال قبن یومون و یومون دا، یعنی یه روز در میان باید روغن هم بگیره. قلتو فلحم قال فی کل سلاستن فیکون فی شهر عشرم ار را، در هر سه روز یک بار حداقل باید یه مقداری هم گوشت برای غذا تهیه بکنه که در ماه اقلا میشه ده دفعه. فیکون فی شهر عشرم ار را لا اکثر من ذلک. و سبق یعنی رنگ، مثلا مثل حالا این منظور همون حنا هست که معمولا استفاده می شده، یا مقصود همون وسائل آرایشی است که در روایت دیگه عرض کردیم داشت، حالا در کلمات هم داشت. فی کل ستت اشهر و یک سوها فی کل سنتن اربعت و اسباب، در هر سال هم باید چهار قطعه لباس برش تهیه کنه. صوبین لشتا و صوبین لسیف، تابستان و زمستان به تناسب دو فصل. بلا ینبقی ان یغفر غفر و بخاف هم هست نبخه این بلا ینبقی ان یغفر بیتهو من سلاست اشیا. خب راجع به قضا که فرمونیم باید گرسنه نمونه، لباس هم باید مستور بشه، بعد روغن و گوشت و اینا هم که فرمونن، بعد میگن سزاوار نیست که خانه انسان از این سه چیز خالی باشه. بلا ینبقی ان یغفر غفر یغفر و فقر از فقره باید بشه فقر یغفر، یعنی فقیر بشود بیت او از این سه چیز، یعنی نباشه در خونش ظاهرن اینه دیگه. بلا ینبقی ان یغفر یا یغفر بیت او من سلاست اشیا یل بله من سلاس رشیا دخن رأس و الخل و زید، یکی همون روغنی که برای سر استفاده میکنن، یکی سرکه خیلی استفاده شده که در خونه و زندگی و غذا اونا داشته باشن، و زید این زید این غیر از دخن رأسه، زید همون زید زیتونه یا روغن زیتونه که خوب در قرآن هم هست. و یقوت هن یا یقوت هن المد، روزانه میبایست یک مد از طعام به همسرش بده، صبح صبح هم هست. و حالا از این روایت ببینید چه میشه که باره میشه ما نزکیت یا اصطلاح نگاه هست. فنی بعد حضرت خودشون فرمودن فنی اقوت و بهی نفسی و یقدر لکل انسان من هم بوت او، یعنی من فقط یک مد برای خودم به اصطلاح حساب میکنم قضا رو، اما در انسان ها ممکنه یک مورد کم باشه یا زیاد باشه، باید بیشتر باشه. فهن شاعه اقله، این دنباله روایت اینجا هاست که بهش استدلال میشه. فهن شاعه اقله فهن شاعه وهبه فهن شاعه فصدق به. فلا تکون فاکهتون آمه الا اطعم ایاله منها. راجب میوه هایی چی نگفته شده بود ناخر فرمکنان در میوه هایی که معمولا در هر فصلی هم یک میوه یه هست مناسبه هست که لا تکن و فاکرتون آمه الا اطعم ایاله منها، یعنی برحال برای ایالش از میوه هم اطعام بکنه، یعنی گاهی براشون بالاخره گاهی فرزیون هم میوه براشون بگیره. فلا یدع ان یکون العبد عندهم فضل فی الطعام ان ینسی لهم. البته اگر خادمی هم دارن نسبت به اون خادم هم توجه داشته باشن و او را هم فراموش نکنن. فلا یدیم لهم یا لهم فی سائر الایام. حالا اینجا تمام میشه. رواق شیخ به اسناده یه سند دیگه هم داره، اونم همین هست. در اون سند دوم چون صاحب جواهر میفرمان این روایت صحیح هست و از این جملات آخرش که حضرت فرمودن که فان شاء اکله ان شاء وهبه ان شاء تصدق به، ظاهرش در چیه؟ ظاهرش در اینه که ملکش میشه که هر کارش میخواد بکنه و شاید صراحت هم در این داشته باشه که دلالت بر ملکیت داشته باشه. یک مورد هم باید در حقیقت باشه. سند دومیشون رواق شیخ به اسناد این محمد بن الحسن از صفار ام ابراهیم ابن هاشم ابن شعیب ام شعب ابن عبدالله، شاید منظور صاحب اثار این سند دوم باشه. صاحب وسائل مرحوم عاملی می فرمایند که قاضا و منتقدم محمولون علال قالب و علال عاده فی ذلک الوقت و الا فالذی یفهم من مضا و یعطی ان المعتبر کفایت ها. از این روایت و روایاتی هم که قبلا در باب اول خوندی این خصوصیاتی که ذکر شده نمیشه روش خیلی تکیه کرد، بلکه باید کفایتشو بکنه، یعنی در حقیقت به تناسب شهر و به تناسب مثل اون زن و به سراغ اون عادت متعارف در اون شهر و اون زمان کفایتشو بکنه، یعنی کم براش نگذاره. ان المعتبر کفایت ها اینم نظر ایشونه. صاحب جواهر می فرماین که خیلی خوب، حالا صبح به صبح می بایست یک مده از طعام بهشون بش بده، بعدم انشاء اکله و انشاء تصدق بهی و انشاء مثلا هر لها این تصرف فیه کفه یشا. بعد می فهمن به شرط تمکین، و تمکین یک شرط متأخره. بعد تردید می کنن می فهمن که بالاخره تمکین که همه فقها فرمودن به اصطلاح در صورت تمکین باید این تعام و اعدام رو بهش بده، آیا این تمکین جزء سبب مملکه است یا شرط سبب مملکه است؟ اگر جزء سبب باشه یعنی در حقیقت مالک شدن این زن نسبت به اون قضایی که صبحش داده، یا فرض کنید پولش بهش داده گفته برو خودت بخر، که البته بعد خود ایشون به تفصیل صحبت کردن که اصلا کارهایی که مربوط به همون قضا هست رفتی به زن نداره، زن فقط باید غذای آماده براش فراهم کنید بخوره، برداشت شما مثلا گندم تهیه کنید بگید برو خودت آرد کن، خودت خمیر کن، خودت بپز و بعد بیار سر سفره خودت بخور. یه وقت با هم غذا بخورن و حتی دیگه که بعد میرسیم، یه وقت غذا رو میخوای بدی و صبح صبح هم اول طلوع فجر و وظیفه انسانه که در اول طلوع فجر یک مده از طعام رو در اختیار زوجش بگذاره، یا خودش یا پولش. ایشون میفرمایند که از مجموعه روایات استفاده میشه که ما یستغلک و فل به اصطلاح فل فور، یعنی خوردنی، اونو که میشنن فطره میخورن و پا میشن دیگه، اما اینکه بره آسیاب بکنه و خمیر بکنه و بپزه، اینا همش مزد میخواد، اینا همش کار جدیده که به عهده‌اش گذاشتی، اینا هیچ کدومش وظیفه زن نیست که این کار رو انجام بده، اینا وظیفه مرده که باید قضاشو تهیه کنه. قضاشو تهیه کنه مگه او نونوای شماست؟ مگه او مثلا کارگر شماست که آسیاب بکنه؟ او همسر شماست و شما باید فقط قضا رو به گونه ای که قابل استفاده باشه براش فراهم بکنید. حالا اومدید میگید که از این جمله ای که در این روایت شهاب ابن عبدالرب هست که انشاء اکله و انشاء تصدق بهی انشاء وهبه، یعنی مالک میشه هر کارش میخواد بکنه، این دلالت نمیکنه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، معمولا تفقه شخص همین جاها ظاهر میشه، با اینکه شیخ فرمودن، علامه فرمودن، شهید فرمودن، با همه اینکه شخصیت های برجسته صدر اسلام هم فرمودن و تا شهید در مساله صاحب جواهر خیلی راحت میفرماین که به نظر من هیچ دلالتی نداره و این عبارات به هیچ وجه دلالت بر تملک نمی کنه، بلکه قلتو که متعین است که قائل بشیم به این که این چیزی که در اختیارش میگذاری این یک نوع به اصطلاح تمتیع هست، یعنی یک نوع اباحه هست، اباحه استفاده است، نه تملیک. وقتی شما اول صبح موظف هستید که غذای امروزش رو در اختیارش بگذارید، با هم زندگی نمی کنید که سریع صفره دو تایتی بشینید، اونو بعد مسئلهش رو میرسیم که در اون صورت حق مطالبه نداره، اما در صورتی که در کیفیت دیگری هست، یعنی جدا هستید یا جدا شدید یا بالاخره فوت پیش اومده یا طلاق پیش اومده، اون رفتاری که شما داشتید، اون قضایی که صبح به صبح واجب بوده بهش بدید، به شرط تمکینه. خب این تمکین عضو جزء سبب مملکه است، فرمایش صاحب جواهر رو من عرض میکنم، یعنی یکی اعطاء شما، یکی هم تمکین زن، که یک نوع تقابل در حقیقت بینه این اطعام و بین تمکین تحقق پیدا بکنه. اگر که همه فقها گفتن تمکین حالا یا شرط یا نشوز مانعه، حالا ایشون میگن سه صورت داره، یه صورت اینه که تمکین جزء سببه، یه صورت اینه که تمکین شرطه، یه صورت اینه که نشوز مانعه. سه صورت تصور میشه، هیچ کدوم اینا در روایات که ذکر نشده، که در روایات ذکر شده واجب است شما صبح به صبح یک مده از طعام در اختیار همسرتون بگذارید، یک مده از طعام هم یعنی قابل استفاده باشه، یعنی قابل خوراک باشه، حالا نون آماده است، غذای آماده است، به هر کیفیتی هست، و عمل کرد روی اون غذا یا به اصطلاح چیزهایی که موجب به قول امروزی ها ارزش اضافه میشه، اون چیزی که سبب ارزش اضافه شه، اون یه چیزیست که به عهده زوج نیست، به عهده زوجه نیست، به عهده زوجه نیست، به عهده زوجه شوهر باید فراهم بکنه. بنابراین حالا کدوم هم این سه صورت قائل میشید؟ اگر قائل بشید که جزء سبب، خوب دقت فرمایید، موجب میشود که سبب از مسبب متأخر باشه و یا معلول از علت متأخر باشه، یعنی ملکیت که میخواد برای این زن حاصل بشه و اول صبح وقتی این قضا رو یا پولش رو یا حتی در اختیارش گذاشتید بگید ملکشه، انشاء تصدق بهی انشاء بهبهو انشاء اکلهو، این از اینا میخواد استفاده بکنید، تمکین که در آخر روز براتون پیش میاد یا اول شب براتون پیش میاد، اگر جزء سبب باشه این تأخیر سبب از مسببه، یعنی تمکین تأثیر داره در ملکیت زوجه و ملکیت قبل از اینکه تمکین که جزء سبب محقق بشه، ملکیت محقق بشه، تأخیر جزء سبب از مسبب معنا نداره و یا تأخیر معلول از علت معنا نداره. نمیشه که علت ملکیت چرا زن مالکه و انشاء من انشاء تصدق به انشاء اکله و انشاء وهبه، چرا؟ به خاطر دو چیز، یکی به خاطر اعطا، یکی به خاطر تمکین. پس تمکین اگر جزء سبب باشه میشه سبب متأخر از مسبب، میشه معلول علت متأخر از معلول، و علت هیچ وقت متأخر از معلول نمیتونه باشه، این شخص سبب متأخر از مسبب نمیتونه باشه. این عین حرفیست که مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اصولشون دارن که در مکرر من نعز کردن اینجا از مبنای امام که اختلاف بین امام و مرحوم آقازی های اصفهانی در نجف همین این مبناست که خب الان ایشون میگن علت متأخر از معلول. متن سوال جواهر من نوشتم عبارتشون هم، اگر جزء سبب باشه سبب متأخر، مسبب متأخر از سبب نمیشه و یا معلول متأخر از علت نمیشه. حرفم درسته، در اعیان در اسباب و مسببات قبل از اینکه شما آتیش روشن کنید که هوا گرم نمیشه، باید آتیش روشن کنید که هوا گرم شه، نمیشه اول گرم شه بعد آتیش روشن کنید، برای که علت گرم آتشه، آتش سببه و گرما مسببه، باید سبب قبل از مسبب باشه یا هر علت معلول دیگری، هر علت معلول دیگری اول علت و بعد معلوله، نمیشه که اول معلول باشه بعد علت. ملکیت زن برای این چیزی که در اختیارش گذاشتید اگر تمکین جزء سبب باشه موجب این نقص فلسفیه. بعد خودشو میفرماید الا ان یقال که جزء سبب نباشه، شرط باشه و شرط متأخر ممکنه داشته باشیم و شرط متأخر، دو تا مثال میزنن و میفهمن که مثلا در روز پنجشنبه میگن مستحب است غسل جمعه، ارایا که میگن روز پنجشنبه مستحب است روز غسل جمعه، هنوز جمعه نیامده چطور غسل جمعه میکنی؟ روز پنجشنبه است شما غسل جمعه میکنید، پس ثواب غسل جمعه رو دارید. روایات هم متعدد هم هست که روز پنجشنبه اگر غسل جمعه کردید ثواب غسل جمعه رو دارید، متن روایات هم هست. پس چطور اینجا به اصطلاح علت متقدم از معلول متأخر است؟ میگم اینجا علت نیست، شرط مشروطه، یعنی ثواب غسل جمعه رو در صورتی که شما در روز پنجشنبه غسل کرده باشید ثوابش رو به شما میدن. و یا مثال دیگری میزنن مثل تقدم فطریه بر هلال ماه رمضان. در همه روایات هم هست که در ماه رمضان در روز آخر ماه رمضان که فطریه که واجبه ما باید قبل از اینکه هلال رویت بشه شما کنار بگذارید از اموالتون. این که هنوز هلال دیده نشده شما فطریه شهر رمضان رو کنار بگذارید قبل از رویت هلال، باز تقدم در حقیقت علت بر معلول یا تقدم سبب بر مسببه. میگن نه، در اونجا شرط مشروطه، نه علت و معلوله. دو تا مثال بزنم میگن نظام شرط و مشروطه. الا ان یقال که در اینجا هم زن اول وقت که شما این قضا رو در اختیارش میگذارید یا پولش رو در اختیارش میگذارید، این که روایت گفتد هر کار دلش میخواد میتونه باش بکنه، این ملکیت متزلزله است. اگر یادتون باشه مثل مهریه، در باب مهریه عرض کردیم که وقتی عقد خونده شد و مهر المسمى هم ذکر شد، مالک میشه زن مهر المسمى را، الا اینکه این ملکیت ملکیت متزلزله است. و یستقر رو به دخول، بعد از اینکه دخول انجام بگیره این ملکیت قطعیت پیدا میکنه، ولی قبل از دخول متزلزله. ولذا اگر طلاق پیش اومد قبل از دخول، نصفش رو باید بهش بدید، نه تمامش رو. عقدی خونده شده مثلا 1,000,000 تومان هم مهر المسمى ذکر شده و عقد خونده شده و مهر المسمى هم ذکر شده و به قول قمیه ها هم دوتاشون رفتن دنبال زمان عقد بستگی، یعنی با هم دیگه مباشرت نمیتونن داشته باشن، حالا 1 ماه، 1 سال، 1 روزه، 1 هفته، هرچه هست. در زمان عقد بستگی زن نسبت به مهریه ملکیتش چجوریه؟ مالک یا نه؟ میتونه مال ملکش رو مثلا بگیره یا تصرف درش بکنه؟ اونجا یادتون باشه تقریبا همه فرمودن ما هم انتخاب کردیم که ملکیت متزلزله است و بعد از دخول این استقرار پیدا میکنه. اول در ذهن به اصطلاح در ذمه وارد میشه و با دخول استقرار پیدا میکنه. ولذا قبل از دخول اگر فاصله به وجود بیاد یا طلاق به وجود بیاد، نصف به مهریش رو باید مثلا بپردازه. اینجا هم همینجور، اینجا هم بگیم صبح اول وقت که قضا رو در اختیار زن میگذاره، این در حقیقت ملکیت متزلزله است و وقتی به اصطلاح تمکین محقق شد ملکیت قطعیت پیدا میکنه. اگر به شکل شرط متأخر بگیم قابل تصوره، ولی اگر به شکل به عنوان جزء سبب و جزء مسبب بگیم، تقدیم معلول بر علت و تقدیم مسبب بر سبب جایز نیست. بعد خودشون میفرمایند که اون چه که من بهش مطمئن شدم از روایات استفاده میشود، قلتو که بلکه متعین، عبارت جواب سوال جوابه که متعین اینه که بگیم اباحه است. آدم تعجب انسانم در برابر همین مسئله است که با این که بزرگان و از علما همشون فرمودن تملیکه، ایشون میفرمایند که از کجا آخه میگید تملیکه؟ کدوم روایت دلالت داره بر تملیکه؟ انشاء اکله و انشاء وهبه و انشاء فصدق بهی، این دلالت در هبه هم همینجوره. اگر کسی یه چیزی رو در اختیار کسی گذاشت ولی تملیکش نکرده بوده، در اختیارش گذاشته با شرط متأخر، و در شرط متأخر اگر محقق شد انشاء اکله و انشاء فصدق بهی انشاء وهبه، و بالاخره خودشون قائل میشن به این که اباحه محقق میشه و در حقیقت اباحه رو مقدم میدارن بر تملیک. 1.5 صفحه در این زمینه بحث کردن و اثبات کردن که زوج مالک اون قضایی که در اختیارش میدارید نمیشه، بلکه اباحه هست براش و دلیلی بر مالکیتش نداریم. خب جواب چیه؟ ما اگر که یادتون باشه اولا مبنای امام رو قبول داریم، مبنای قاضی‌ها رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه بحث‌های فلسفی یک بحث، بحث‌های اعتباری یک بحث دیگه است. احکام شرعی امور اعتباریه هستن، احکام فلسفی امور عینیه هستن. در امور عینیه یعنی چیزای خارجی و در حقیقت حقایق خارجی این حرف درسته که سبب مسبب فقط متأخر نمیتونه داشته باشه. مثلا مثالی که عرض کردم، تا آتش نیارید اعتراق محقق نمیشه، تا کبریت نزنید این بنزین یا این نفت روشن نمیشه، و کبریت سبب اون قابلیت اعتراق در اون ماده محترقه هم مسببه. اما این تقدم و تأخر در تکوینه، یعنی در عینه، در حقایق خارجیه، در مسائل فلسفی است. اما در مسائل اعتباری، مسائل اعتباری مدعولات عینیه است. مثلا من میگم مالک این عینکم، بیننا و بین الله عینک مال منه، غیر از این عینک و غیر از من چی وجود داره؟ مالکیت چیه؟ مالکیت عینیت نداره. من مالک این عینکم، مالک این لباسم، مالک این کتابم، مالکیت عینیت نداره. مالکیت یه امر اعتباریه، یعنی یه امر قراردادیه، یک امریست که امرش به دست معتبره. سلطنت، من به رئیس قوه قضاییه هستم. خب رئیس قوه قضاییه هستید شما، شخصتون با اون میز و به اصطلاح کتاب و قلم و دوات، غیر از اینا چی دیگه وجود داره به نام سلطنت، به نام ریاست؟ چیه ما بزار ریاست چیه؟ حجم داره، وزن داره، اندازه داره، قیمت داره. یه امر اعتباری، یه امر اعتباری. رئیس یه روزم رئیس نیست، اون موقع که رئیسه چیزی نداره، منتاش خفلت میکنه، خیال میکنه چیزی داره، چیزی نداره. یه اختیار اعتباری. بله همین، ببینیم این یک مبنای است. دو سه بار اینجا بحث کردیم که امور اعتباریه قابل به اصطلاح تقدیم و تأخیر و مباحث فلسفی در مباحث امور اعتباریه نمیاد، و این که علت و معلول تقدم و تأخر نمیتونه داشته باشه این درسته، اما مربوط به اعیانه، در اعتباریات اینجور نیست. به قول خود ایشون، من روز پنجشنبه غسل میکنم، غسل جمعه. شارع هم گفته درسته، من قبول میکنم غسل جمعه رو. چرا؟ برای اینکه اصلا در غسلی که من روز پنجشنبه میکنم یا روز جمعه میکنم، غیر از آب و بدن من و ریختن اون غسل و قصد که من میکنم، چیه دیگه؟ چه چیزی وجود داره به نام غسل جمعه؟ من وضو میگیرم، غیر از آبی که میدیدم رو دستم، اینا طهارت چیه که پیدا میشه؟ اصولم طهارتی که من وقتی وضو میگیرم میگم طاهرم، وقتی وضو ندارم میگم طاهر نیستم، نمیتونم نماز بخونم. اون طهارت چیه؟ طهارت یه امر عینی خارجیه، یه امر اعتباریه، یه امر اعتباری شرعیه که شارع گفته اگر اینجور تهیه کردی به اصطلاح الوضو قصرتان و مسحتان، دو تا شستن و دو تا مسح، صورت و دو دست شستن و سر و دو تا پا هم مسح کردن، خب قصرتان و مسحتان محقق شد. قصرتان و مسحتان محقق شد، من شدم طاهر. قبلش نمیتونستم دست قرآن بکشم، الان میتونم دست بگیرم قرآن. قبلش نمیتونستم دست بیوضو روی اسامی ائمه بگذارم، الان میتونم. چه فرقی کرد بعد قبل از وضو گرفتن من و بعد از وضو گرفتن من؟ چه چیزی حاصل شد؟ یک امر اعتباری شرعی، یعنی شارع میگه با این کار این امر محقق میشه. زوجیت هم همینجوره، زن و شوهری، انکحت و زوجت، و اگر قبل از اینکه انکحت و زوجت رو بگن همه نشستن حرفاشون هم زدن، قراردادشون هم گذاشتن، همه چیم راضیان، ولی انکحت و گفته نشده و قبل تو گفته نشده، به هم دیگه نگاه کردنش حرامه. ولی وقتی گفت انکحت و اونم گفت قرار تو، این نگاه کردنش میشه حلال، مباشرتش میشه حلال. بعد از این انکحت و بعد از این قبل تو چی چیزی محقق شده؟ عینیت خارجی نداره، امر اعتباریه. به قول آقایون زوجیت، حکومت، سلطنت، ملکیت و امثال اینها، اینا همش امور اعتباریه و سیما به تعبیر صاحب عرفه عناوین تسبیحیه. مثلا نافله نماز صبح با نماز صبح چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه، دو رکعت نماز صبح. نافله نماز صبح با نماز صبح دو رکعت نماز میخونید، نافله صبح وقتش هم تقدم داره بر نماز صبح، نماز صبح بعد از نافله صبح قرار میگیره، دو رکعت نماز صبح میخونید. خب حالا شما دو رکعت نماز میخونید نافله، دو رکعت نمازم بخونید نماز صبح. این با چی تفاوت این دو تا دو رکعت بوده، این دو رکعت و اون دو رکعت چه تفاوت با هم کرده؟ در خارج غیر از این که اجزا و شرایط نماز چه در نافله و چه در فریضه هر دوش مثل همه، اوله تکبیر و آخره تسلیم. اگر بپرسن صلاة چیه؟ میگید ما اوله تکبیر و آخره تسلیم. از الله اکبر که میگید تا تسلام که میگید، بقیه اجزا و شرایطش که فراهم باشه نماز محقق شده. منتهاش قصد شما به این که نافله است یا قصد شما به این که فریضه، این دو تا رو هم جدا میکنه. به تعبیرشون عناوین قصدیه، یعنی عناوینی که با قصد، مثلا شما یه پولی به کسی میدید، قصد میکنید صدقه باشه، به سادات نمیتونید بدید، به غیر سادات میتونید بدید، ولی نه قصد صدقه نمیکنید، همینجوری میخواد کمک بکنید. سادات و غیر سادات نداره و هر کسی میتونید کمک بکنید، میتونه سادات باشه، میتونه غیر سادات باشه. این عناوین قصدیه. بنابراین به صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم که این که شما میفرمایید که تمکین جزء سبب مملکه است و موجب میشود که سبب متأخر، مسبب متأخر از سبب باشد یا معلول متأخر از علت باشد و این امکان نداره، این فال امور عینیه است و در اعتبارات شرعی فراوان هم، مثل مثالی که عرض کردم یا همون دو تا مثالی که خود صاحب جواهر زدن که در شرط متأخر باشه، مثل همون عرض کنم که خشت جمعه رو مثال زدن و به اصلاح زکات فطره قبل از هلال، یعنی با اینکه هلال دیده نشده قبل از هلال زکات فطره میشه به اصلاح قرار داد. خیلی خوب، بنابراین حالا ما بالاخره چی بدن همین حرف؟ آدم وقتی نگاه میکنه به بزرگان میبینه بیشتر بزرگان گفتن ملکشه و از همین عبارات هم استفاده کردن ملکیت. صاحب جواهر در برابر همه این اعاظم می‌فرمایند که نخه قلت و بل المتعین این هست که اباحه باشه و ملکیت نیست، و این عبارات هم می‌سازد با در حقیقت اباحه، یعنی انشاء ملک، انشاء اکله، انشاء تصدق به، انشاء کذا، با همه انشاء با اباحه هم می‌سازه. لازم نیست که حتما ملک باشه تا شما بگینید روایت دلالت کنه بر اسلام ملکیت. پس اولا دلالت روایت رو قبول ندارن و ثانیا میگن کفایته. در خلال این بحث ها این دو سه تا نکته جالب جدید رو داشتن که اصولا کفایت زوجه یک مسئله است، این که قضا بش بدید یا پولش بش بدید یه مسئله دیگه است، اونی که بر شما واجب شده است کفایتشه. بلا شما پول بهش بدید بگید برو خودت غذا بخر، برو خودت نون بخر، این کافی نیست. اون میگه نوکره شما نیست بره نون بخره، خودتون باید برید بخرید. بله حالا اگه قبول کرد حدی مثلا مجانن کمکتون بکنه، خیلی خوب، اون یه بحث دیگری، مثل بقیه خدمتایی که به شما میکنه، جارو میکنه، غذا میپذیر، میدونم زر زر میشوره، کار دیگه میکنه، اگه کلفت شماست که باید این کارا رو بکنه، نه هیچ بایدی نداره، هیچ وظیفه ای هم نداره و شما هم به اصطلاح اگر متشرع باشید باید به نوعی یا او راضی باشه خودش که این خدمت رو به شما بکنه یا شما رضایتش رو فراهم بکنید. ولذا اگر او راضی نباشه و یا اجبارش بکنید حتما مسئول هم هستید، بدهکار هم در حقیقت هستید.
گذشته از این بحث اصولی که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند، این که فرمودن این عبارات می‌سازه هم با تنبیه هم از واجبه، این صدقه دادن یا هبه کردن کجا می‌سازه با تنبیه؟
اگر کسی چیزی به من اباحه کرده،
نه این با اباحه نمی‌سازه. ببینید یه نفر مهمان کسی بشه نمی‌تونه،
این گفته در اختیار شما، اباحه رو معنا می‌کنه در اختیار شما.
ببینید تو اباحه
در مهمانی درسته، بنده مهمانی که رفتم میتونم غذا بخورم ولی نمیتونم غذا رو بردارم همراهم ببرم،
این درست.
ولی اگر هبه کردم، ببینید مثلا فرض کنید یک کسی یه مبلغی رو میذاره در اختیار شما، میگه این پول در اختیار شما، در اختیار شما یعنی چی؟ یعنی ملک شما؟ نه، ببینید فرق میکنه با مهمانی. چی میگن حضرت حالا حضرت گفت میگن که شما بعدم میگن میخواید به هر کی میخواید بدید، میخواد خودتون صرف کنید، میگه این پول در اختیار شما. نمیگه من مواردی هم پیش میاد یه بند خدا میاد شما رو قبول داره، شما امام جماعت نخدری، شما یه روحانی محترمی هستید، شما یه شخصیت مورد علاقه هستید، میاد یه پولی رو در اختیار شما میذاره، به هیچ وجه هم نمیگه که چه کارش کنید، برای خودتونه، اختیار با خودتونه، به کسی میخواید بدید اختیار با خودتونه، صدقه میخواید بدید اختیار با خودتونه. نمیگه اصلا، هیچی هم نمیگه. این پول هم با ملکیت میسازه هم با اباحه میسازه. ایشون میگن دلیل بر من این که میتواند صدقه بدهد دلیل بر تملک نیست. اباحه هم میتواند صدقه بدهد ولو بعد از تمکین.
در اباحه نمیشه
ولو بعد از تمکین. چرا بعد از تمکین ما ملکش نشده؟
در اباحه نمیشه صدقه داد، در اباحه نمیشه بیع کرد.
چرا؟
فقط در تملیک میشه. اباحه فقط خودش هست میتونه مصرف بکنه. من اگه مهمان کسی شدم میوه‌ش رو میتونم بخورم ولی
مهمان بیده. بله قبول داریم.
چرا؟ چون اباحه هست فقط.
اگر ببینید اگر میزبان به شما گفت که هر کاری هر جوری دلتون میخواد برای خودتون و برای بچه‌هاتون و برای هر کسی که میخواد چهار تا فقیرم بردارید.
نه اون میشه تملیک.
اباحه.
نه اون میشه تملیک.
میشه اباحه.
اونجا صاحبخانه داره این میوه رو تملیک میکنه.
غذای مهمونی من قبول دارم. مثال منو بفرمایید.
ایشون
میگن عبارته. اجازه بدید. صاحب جواهر میگن حتی عبارت شرایع هم با اباحه میسازه.
من میخوام بگم تصریح تو
در حالی که شرایع هم خودش فرمود تملیک.
نه من میخوام بگم تصریح امام تو روایت نمیسازه با اباحه، فقط تملیکه. چون امام تصریح میکنن میگن شما میتونی هبه کنی، میتونی صدقه بدی و هبه و صدقه
میتونی هبه کنی، میتونی صدقه بدی، یعنی ملکته،
یعنی ملکته.
نه عرفاً میشه به ملکم باشه، بله میشه ملکم باشه و میتونم صدقه بدم، میشه هم مباح باشه برای من. خیلی کسا پول رو من میدن نمیگنم که مال خودت یا مال کسی، هر کاری میخوای بکن، هیچی نمیگم. این پول در اختیار شما، ممکنه ملک من بشه، ممکنه مت مباح برای من باشه، هر دو ممکنه.
ظاهرش تملیکه.
نه استظهاره، تموم شد، احسن تون، ظاهرش تملیکه. ایشون ها میفرماین انشاء ملکه، انشاء تصدقه، انشاء وهبه، ازش استظهار میشود و الان عبارت میسازد با عباده، پس تعین ندارد ملکیت، میتوند اباحه باشه و نظر من این است که اباحه است. من اون سیدفن چرا؟ به خاطر اون مشکل تقدیم و تأخیر و مسبب. من اون سال جواهر میگن، حالا ما حرف قبول نداریم، جوابش دادیم. نه جواب ببینید، یه وقت ما داریم انتخاب خودمونو میگیم، یه وقت داریم حرف صاحب جواهر میگیم. صاحب جواهر میفرماین درست مثل حرف آزی های اصفهانی هست، ازمان الله تعالی علیه ما، که ایشون هم میفرماید سبب و سبب نمیتونن تقدم و تأخیر پیدا کنن. سبب ملکیت چیه؟ زن از کجا مالک میشه؟ یکی از در اختیار گذاشتن پوله، یکی هم تمکینه. تمکین متأخر از در اختیار گذاشتنه. خب سبب نمیتونه متأخر از مسبب باشه. خب یه حرف هم درسته دیگه، یکی استدلال، سبب نمیتونه متأخر باشه از سبب، مسبب متأخر باشه از سبب. سبب باید مقدم باشه یا علت باید مقدم باشه. امام مبنایی دارن، ما مبنای امام رو قبول داریم و خودمون انتخاب میکنیم، اون یه بحث جداییست. ما جواب صاحب جواهر رو میدیم، یعنی صاحب جواهر تصریح میکنن، میگن این اباحه حتی با عبارت شرایع هم میسازه، که شرایع هم فرمودن تملک او، عبارت شرایع بود که تملک او. ایشون میگن این تملک او هم معناش نیست که یعنی مالک میشود، یعنی این حق تصرف پیدا میکند، تملک او میسازد با اباحه. بنابراین عبارات شرایع را هم عبارت شرایع که روایت نیست، که ساده برسه روایت، روایت میگن قابل به اصطلاح اینه که با اباحه بسازه، اونم همینطور. بنابراین عقیده صاحب جواهر اینه که اباحه است، عقیده تعداد بزرگان اینه که تملیکه. ما البته تملیک رو قبول داریم بر اساس مبنای علمی حضرت امام و اینکه اعتباریات غیر از حقایق هستن. در حقایق اشکال صاحب جواهر وارده، ولی در اعتباریات اشکالشون وارد نیست، و اینجا چون از اعتباریاته و در حقیقت ملکیت از اعتباریات و از اما عینیه نیست، میتونه تقدم تأخرم درش باشه. پس بنابراین ما ملکیت رو قائل میشیم، میگیم ظاهر انشاء ملکه، انشاء به اصطلاح و اینا واقعا ظهور در ملکیت داره و استدار در ملکیت بکنیم. از همه اینا بگذاریم، فقط روایت ایشون که نیست که عبدالربه شهاب ابن عبدالربه، یعنی ایشون هم گفتن این روایت صحیح هست. اولا روایات عمده در باب اول اومده، بیشتر هم در به کفایت و بیشتر در به تملیک و تملیک که بیشتر کفایت، یعنی باید از قضا ان تصد ان یصد جوعتها و یستر عورتها و لا یقفه و بچها و از اضافه علزالک فقط بالله عبد و حقها. واقعا خیلی عبارات جالبیه. مرد با زنش وقتی قضاشو بهش داد، سطحش هم مراقبت کرد، لباس لازم هم در اشتارش گذاشت، قیافم براش نگرفت، همش هم بد اخلاقی نکرد. ازا عدا ذالک فقط عدا والله حقه ها، یعنی حقش رو عدا کرده. بعد اون راوی خودش دوبال میکنه، میگه پس روغن سر چی؟ بالاخره سرش رو میخواد شونه کنه، بی روغن نمیشه. میگن خب روغن هم یه رو در میون باید براش بخرید. بعد میگه خب گوشتی که نمیشه که همش که علف بخوره، که نمیشه که همش غذای مثلا غیر پختنی بخوره، اون هم میفهمن در ماست روز باید باشه. بعد دوباره اون اضافه کرده میوه چی؟ حضرت واقعا راوی هست که اینا رو اضافه کرده، ولی حضرت بیشتر از اون چیزی نفرمودن. یسود در جوعته ها لست را عورته ها و لایت را بچه ها و ازا اندازالک فقط ادا والله حقه ها. بقیه یک نوع، اگه از من بپرسید میگم، یک نوع مستحباتیست که مکرر عرض کردن محیط اخلاقیه. وقتمون بیه گذشته، بقیه بسنه.